بسم الله الرحمن الرحیم، محمد همایونی هستم. در این قسمت میخوام تصویر زیبایی از قسمتی از کهکشان راه شیر رو براتون توضیح بدم. ما در آسمان دو نوع خوشه ستاره‌ای رو میتونیم مشاهده بکنیم. خورشید که یک ستاره کاملا معمولی هست و نزدیکترین ستاره به ما هست، عمری در حدود 5 میلیارد سال داره.
با این دیدن این همه زیبایی و عظمت و شکوه، چه جایی برای افسردگی و ناراحتی و نگرانی و پریشانی وجود داره؟
گفتگوی زنده با محمد همایونی، ستاره شناس و منجم، هم‌اکنون در
آتگوش کن.
سلام عرض میکنم اول خدمت آقای همایونی و خیلی خوش اومدید به برنامه هات گوش کن. خیلی 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 خوشحالم از اینکه داریمتون شما رو کنار خودمون و قراره باهاتون یه مصاحبه جذابو داشته باشیم. فکر کنم صداتون بازه، اگه صداتون رو
بله
میگن که صداتون بازه، اگه صدای منو دارید سلام عرض میکنم خدمتتون.
آها سلام
بر شما.
خیلی ممنون.
بله الان دیگه برگشت هم نداریم و حالتون چطوره؟
خب خیلی ممنون، عذر میخوام که این مشکل پیش اومد. باز هم من سلام میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که از این طریق صدای من بنده رو میشنوند. شب همگی بخیر باشه.
عید
قربان شما، عید نیمه شعبان که گذشت مبارک باشه و عید نوروز هم که داریم یواش یواش واردش میشیم بر همه مبارک باشه و انشالله که همه سال نوی خیلی خوبی رو شروع بکنیم. خدمتتون هستم.
خب آقای همایونی، من خودم به شخصه آسمونا ستاره شناسی برام خیلی جذابه، برام به قدری جذابه که کتاب‌های علمی تخیلی که نوشته شده در این باره رو خیلی دوست دارم مطالعه کنم و واقعا چیزهای زیادی تا حالا تونستم این کتاب‌ها یاد بگیرم. میخوام که اول خودتون رو معرفی کنید و به ما بگید که چقدر وقت ستاره شناسی رو کار میکنید که بعدا چی شد که رفتید سمت ستاره شناسی. شما از کودکی مثلا یکی داره فکر میکنه که دکتر بشه، مهندس بشه، نمیدونم هر چیزی، شما از همون کودکی به در واقع ستاره شناسی فکر میکردین یا چه اتفاقی افتاد کلن که رفتید سمت ستاره شناسی؟
بله چشم خدمتون توضیح میدم. خب من محمد همایونی هستم، کارشناس و مدرس نجوم. الان حالا بیشتر از 40 سال سنم هست و تقریبا میشه گفت از سال 67-68 اون موقعی که دانش آموز دوره راهنمایی بودم به نجوم علاقه من شدم. اون علاقه مندی هم بیشتر بابت یک کتابی بود که اون زمان در دوران نوجوانی کاملا اتفاقی در کتاب فروشی نجف آباد، یک کتاب فروشی خیلی جالبی بود، کتاب سرای دانشجو پیدا کردم و دیدم و اسمش بود کاوشی در اخترشناسی. اصلا دیگه اون خیلی منو گرفت و از اون موقع به این طرف دیگه همیشه این شیفتگی و علاقه به نجوم بوده و ادامه داشته. بعد همین باعث شد که در دانشگاه برم رشته فیزیک دانشگاه شیراز. علتش اینه که اونجا خب هم رصدخانه داشتن و هم اون موقع اساتید نجوم در دانشگاه رشته فیزیکشون تدریس میکردن نجوم رو و به خاطر همین رفتم اونجا و خب این باعث شد که در دانشگاه هم درسهای تخصصی نجوم رو بتونم سپری بکنم و دیگه اومدیم دیگه. از این علاقه مندی همیشه بوده و کار آموزش نجوم رو هم از همون دوره نوجوانی، از اون موقعی که توی دبیرستان بودم با برای همکلاسی ها و بچه های دبیرستان نجوم رو آموزش دادم تا بعدها بعد از دانشگاه که به هر صورت ممکنی این نجوم رو سعی کردم که به علاقه مندان آموزش بدم. الان هم داره کم کم 5 سال میشه که این آموزش ها رو به صورت آنلاین و از طریق سایت ستاره شناس به علاقمندان تقدیم میکنیم که توی سایت ستاره شناس علاقمندان هم میتونن مطالب نجومی رو به صورت حالا متنی یا ویدئو یا صوتی به دریافت بکنن و هم کلاس های آموزشی داریم. مدرسه آنلاین ستاره شناس هست اونجا که علاقمندان ثبت نام میکنن و توی دوره های آموزشی میتونن شرکت بکنن و خب این علاقمندی بوده. یه جورایی نجوم یه حالتی داره که اگر کسی در نوجوانی در سنین کم به دامش افتاد و بعد البته پیگیرش بود، اون موقع این علاقه‌مندی میتونه همینطور دائمی باشه و بتونه تا مدت‌های زیادی سالهای زیادی پیگیرش باشه. و خب حالا ما خدا رو شکر با این عالم نجوم در ارتباط هستیم و الانم که خدمت شما این تا با هم دیگه یه مقدار جالبتر و جذابتر از نجوم با هم صحبت بکنیم.
چه عالی. پس یعنی شما میگید که اگه از دوران در واقع کودکی یه نفر به ستاره شناسی علاقه من باشه و پیگیری کنه، قطعا براش جذاب خواهد بود، درسته؟
بله بله بله. این البته برای عزیزانی که از دوره کودکی و نوجوانی علاقه مندش میشن، اما نجوم یک ویژگی داره که در همه سنین با همه نوع تحصیلات و با هر شرایطی افراد رو به خودش میتونه علاقمند کنه. ما از اون زمانی که حالا من بنده خودم از اون زمانی که وارد دنیای نجوم شدم و حالا به خصوص توی کار آموزش و ترویج فعالیت کردم و تلاش کردم که آموزش بدهم، نه اینکه فقط حالا برای علاقمندی خودم نجوم رو فرا بگیرم، ما با طیف‌های بسیار متنوع علاقمندان مواجه هستیم، از کودکان زیر دبستان گرفته تا بچه‌هایی که دانش آموز هستند، از ابتدایی بیایم تا آخر دبیرستان، افرادی که تحصیل کرده و دانشجو هستند، افرادی که اصلا تحصیل کرده نیستند، شاید هیچ تحصیلاتی نداشته باشند، شغل آزاد دارند، نمیدونم وکیلند، روانشناسند، پزشکند، مهندسند، کارگرند، کاسب بازارند، قصابند و کلن همه نوع شغلی و در همه طیف‌های سنی ما میتونیم مشاهده بکنیم. مثلا کسایی بودن که حالا نوجوان‌ها خب تقریبا زیادترند، ولی در کنارش خیلی افرادی بودن که به عنوان مثلا طرف بازنشست شده و حالا توی دوره بازنشستگی بر اساس اتفاقات اومده و با نجوم آشنا شده و بعد اومده و خب ما حالا توی کلاسای نجوممون خدمتشون هستیم یا بودیم قبلا. خلاصه این جذابیت و هیجان انگیزی این دنیای نجوم هست که میتونه آدمها رو با طیف‌های کاملا متفاوت و حتی مخالف شاید بگیم جذب خودش بکنه و خب خیلی از این جهت جذابه. ما هم اون زمانی که کلاس‌های حضوری داشتیم، خب اون کلاس‌های حضوری بنده نجف آباد بود و اصفهان، چه اون زمان چه زمانی که کلاس‌های آنلاین داشتیم، توی کلاس‌هامون همه طیفی هم بوده، یعنی کسایی که تحصیلات دبستان و یعنی دانش آموز هستن تا کسایی که نه تحصیلات دانشگاهی یا حتی بالاتر داشتن و همه همزمان توی کلاس استفاده می‌کردن. و حالا جالب به اینه که حتی خیلی مواقع مجبور می‌شدیم که همه رو با هم توی کلاس قرار بدیم و با هم آموزش‌ها رو بهشون بدیم. اون موقع از خاصیت نجوم اینه که میشه چنین آموزش‌هایی رو با وجود اینکه افراد در سطح‌های دانشی و مهارت‌های متفاوتی هستند باز تعلیم داد، حالا هرچند که دیگه سعی می‌کنیم تفکیک شده باشن.
درسته.
بله.
یه سوال کوتاه من ازتون بپرسم. تا جایی که من می‌دونم ستاره شناسی بیشتر اینجوریه که با تلسکوپ ستاره ها رو ببینیم و سیاره های مختلف رو بتونیم کشف کنیم و یه همچین چیزی تو ذهنمه و خب ما نابیناها نمیتونیم این کارا رو انجام بدیم و از هر کاری که چشم به کمک چشم توی ستاره شناسی انجام میشه ما نمیتونیم اون کارو انجام بدیم. آیا در واقع اگه یه فرد نابینا به ستاره شناسی و به کلا مبحث نجوم علاقه مند باشه، میتونه شغلی یا حالا کاری انجام بده یا که کلا ستاره شناسی نیاز به دیدن داره؟
حداقل میدونم که افرادی بودند که مثلا شنوایی نداشتند و در ستاره در تاریخ ستاره شناسی تونستند اثرگذار باشند، که مثلا نام شخصی به نام هنریتا لویت، یک بانوی اخترشناس بوده که الان شک دارم امریکایی بود یا اروپایی، ولی آمریکا زندگی میکرده، که ایشون حدود 100 سال پیش زندگی میکردن و با یک گروه که همکارش بودن تونستن کشفیاتی انجام بدن که خیلی خیلی نقش کلیدی در پیشبرد دانش نجوم از اون زمان تا حالا داشته. اما در مورد این که عزیزان نابینا در این زمینه بخوان به صورت حرفه‌ای فعالیت بکنن، متاسفانه من تا حالا چیزی ندیدم، چیزی نشنیدم، ولی میدونم که چه هم در داخل ایران و چه در سطح بین‌المللی افرادی بودند، افراد بینایی که تلاش کردند که به وسیله روش‌های مختلف یا ابزارهای متفاوت یا راهکاری که بتونن پیدا کنن که عزیزان نابینا رو با دنیای نجوم آشنا بکنن، یعنی این پیوندشون رو بتونن بیشتر برقرار بکنن. مثلا یک مطلبی هست در سایت ستاره شناس، سایت خودمون، با نام جهان را لمس کن، کیهان یا جهان را لمس کن، که این در یکی از سازمان‌های نجومی امریکا اومدن و عکس‌های کهکشان‌ها و صحابی‌ها رو به صورت برجسته چاپشون کردن، یعنی عکس‌هایی که خب رنگ و وارنگی و قسمت‌های کاملا متنوعی داره از نظر بصری، خیلی عکس‌های پیچیده‌ای هستند و خب با صحبت کردن شاید نشه اصلا توصیفش کرد یا به سختی بشه، ولی اومدن و این عکس‌ها رو حالتی چاپ کردن که یک حالت برجستگی‌های مشخصی داشته باشه که افراد بتونن با لمس کردن و حالا دریافت یک توضیح در مورد اون بتونن اون عکس رو حسش بکنند و تصور و تجسمش بکنند. یا اینکه توی ایران یکی از عزیزانمون بودند که چند ماه پیش، حدود 2 ماه پیش رحمت خدا رفتند، آقای صادق مهر، ولی یک جوان خیلی عالی بودن، از منجمین آماتور شیراز بودن. ایشون دوتا اختراع کردن برای اینکه نابینایان بتونن با نجوم ارتباطی داشته باشن. مثلا یه اختراع اولشون با کمک چسب حرارتی و برجسته نمودن پستی بلندی های ماه یا اجزای منظومه شمسی مثل سیاره ها و قمرهایی که دور سیاره ها میگردن، تلاش کردن که اینطوری نابینایان با لمس کردن بتونن وضعیت مثلا سطح ماه یا سطح اون کره های دیگر منظومه شمسی رو تجسم بکنن. اختراع دومش هم در واقع یک جور یک ارتباطی بوده که بتونن با رصد زنده توسط تلسکوپ ارتباط برقرار کنن، که البته من فقط توی معرفیشون اینا رو شنیدم و آشنا شدم، از نزدیک ندیدم که نحوه کارشون به چه صورته، ولی خب این چیزی که بشه به صورت شغل باشه، به صورت حرفه باشه، من تا حالا نشنیدم، نبوده که ببینم.
درسته. یه مسئله که هست، حالا به زودی میریم و سوالای تخصصی تر یکمو شروع میکنیم. من فقط یه نکته یادم رفت اول مصاحبه بگم، الان بگم بچه‌هایی که اینجا هستن توی کانال و میخوان که سوالی دارن میخوان پرسیده بشه، برای من تو پیام شخصی بفرستن، اگه وقت شد من سوالاتونو حتما سعی میکنم که بپرسم. این از این. بعد یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که خب ما دانش آموزای نابینا، من خودم الان کلاس نهمم، در کل چه از ابتدایی تا مثلا راهنمایی و حالا دبیرستان که من درساشو نمیدونم چجوریه، به مبحث ستاره شناسی و کهکشانای دیگه هم میرسیم توی کتاب مخصوصا علوم هستش. و این اختراعی که گفتید، مخصوصا اختراع در واقع پستی بلندی ماه که تونسته بودن با چسب حرارتی این کار رو انجام بدن، این اختراعها اگه برای نابیناها در واقع بشه که استفاده بشه، به مدارس تحویل داده بشه یا هر چیز دیگه، خیلی عادی خواهد شد اگه ما بتونیم بیشتر در این باره اطلاعاتی داشته باشیم. حالا ایشالله اگه بتونید، میخوام که ازتون قول بگیرم که در آینده راجع به این اختراعات بیشتر با هم صحبت کنیم که بتونیم بچه های نابینا رو بیشتر با ستاره شناسی و مباحث نجوم آشنا کنیم.
انشالله.
سال بعدی که میخوام ازتون بپرسم اینه که کلن حالا من توی سال قبلیم فکر کنم گفتم که ستاره شناسی از نظر من اینه که شما با تلسکوپ مثلا آسمون رو نگاه میکنید و شکلهای ستاره ها و اینا رو میبینید. کلن حالا این تصور منه، ولی خب میخوام بپرسم ببینم کلن ستاره شناسی به زبان ساده چیه و شما ستاره شناس ها چه کاری انجام میدید؟
بسیار خوب، بسیار خوب، خوب این خیلی خوبه، اینو یکم مفصل در موردش صحبت میکنیم. فقط قبل از اون میشه بفرمایید که ما چند دقیقه در این ما فرصت داریم و این صحبت رو با هم خواهیم داشت؟
ما برای کل مصاحبه بین 40 تا 45 دقیقه زمان داریم،
یعنی تا ساعت حدود 10 و 10 دقیقه نهایتاً میتونیم ما صحبت بکنیم. بسیار خوب، بله بسیار خوب، من اینو بدونم که زمان بندیم رو مدیریت بکنم. خب ببینید، ما در دنیای نجوم اول یک تقسیم بندی کلی هست، اینو بیان بکنم که یکم کمک میکنه ذهنمون روشن بشه، بعد میریم سراغ این که منجمین چه کارهایی میکنن. ما توی دنیای نجوم دو دسته منجم داریم، دو نوع منجم یا ستاره شناس داریم. یک دسته منجمین یا اخترشناسان حرفه‌ای هستند که این منجمین حرفه‌ای افرادی هستند که رفتن دانشگاه، تحصیلات سطح بالا و سطح عالی این رشته نجوم رو در حال گرایش های مختلفش طی کردن، گذروندن، حد دیگه تا دکتری اون رشته مورد نظر رو طی کردن، مثلا دکتری اختر فیزیک، دکتری کیهان شناسی و خیلی اینا زیر مجموعه داره. به صورت کلی یک قسمتش اختر فیزیک هست، یک قسمتش کیهان شناسی، و حالا هر کدوم زیر شاخه‌های متفاوت و مختلفی دارن که این افراد حداقل باید خب دکتری اون رشته رو بگیرن در دانشگاه و بعد به صورت حرفه‌ای. یعنی چی؟ یعنی دیگه شغل تمام وقتشون میشه این که به کار نجوم بپردازن، که این کار حرفه‌ای به چند صورت خواهد بود. برخی از منجمین حرفه‌ای صرفاً کار پژوهشی میکنن، یعنی فقط به دنبال کارهای پژوهشی هستن که حالا یا در مؤسسات پژوهشی یا در رصدخانه ها انجام میشه. برخی دیگرشون میرن خیلی بیشتر سراغ آموزش که در واقع میشن استاد دانشگاه و در دانشگاه یا برخی از مؤسسات آموزش عالی کار آموزش فیزیک و در واقع نجوم رو انجام میدن. بعضیشون هم هستن که این طیف بیشتر هستن، ترکیب هر دوش هست، یعنی هم آموزش میدن و هم کار پژوهشی انجام میدن. حالا توی ایران مؤسسات و مراکزی که بشه کار پژوهشی سطح بالای نجوم به صورت حرفه‌ای انجام داد خیلی محدوده. مثلا یکی پژوهشگاه دانشگاه بنیادین تهران هست به نام IPM که در سطح بین المللی خیلی معتبر هست و یک جای دیگه هم فکر میکنم باشه که حالا اونم دقیق مطمئن نیستم، اما خب دیگه بیشتر دانشگاه ما که رشته های فیزیک پرباری داشته باشن عموماً گرایش های نجوم و اختر فیزیک و کیهان شناسی دارن و اونجا افرادی که بتونن به صورت کادر علمی، هیئت علمی اونجا استخدام بشن، جذب بشن، دیگه حالا میتونن هم کار آموزشی و هم کار پژوهشی نجومشون که در واقع میشه زیر مجموعه رشته فیزیک رو انجام بدهن. در کشورهای دیگر خارج از ایران اونجا هم تقریبا به همین صورت تقریبا، ولی فرصت های در مؤسسات پژوهشی و مراکز پژوهشی رصدخانه ها خیلی بیشتر از ایرانه. این کاملا طبیعیه، چون که ما توی ایران رصدخانه ای که به صورت حرفه‌ای و در سطح بین المللی بتونه فعال باشه تا حالا نداشتیم. جدیدن که طی حدود 30-25 سال پیش تا حالا طرح رصدخانه ملی ایران شروع شده و داره اجرا میشه و انشاءالله امسال مراحل پایانیش انجام بشه و از سال آینده، یعنی سال 1402 شروع به بهره برداری و کار علمی بکنه. خب این میتونیم یک ذریعه که فرصت خیلی خوبی باشه برای اینکه پژوهشگران زیادی رو درش بتونن فعالیت بکنن. اما خب خیلی از علاقه‌مندان به نجوم هستند که می‌خواستن منجم حرفه‌ای بشن، حالا چه در ایران چه خب خیلی هم رفتن خارج از کشور در نقاط مختلف کره زمین توی مؤسسات پژوهشی، حالا یا به کار پژوهشی صرف مشغولن یا کار آموزشی یا ترکیب هر دو شد. خب اینا میشن منجمین حرفه‌ای. یک شاخه دیگر داریم به نام منجمین آماتور یا شاخه نجوم آماتوری. فقط در پرانتز همین اول بگیم، آماتور که اینجا میگیم نه این که شخصی که تازه وارده، شخصی که ناشیه، شخص تازه کار منظورمون نیست، چون معمولا در اصطلاح عموم مردم وقتی که میگیم فلانی مثلا توی این کار آماتوره، یعنی این تازه کاره، هنوز ماهر نیست، هنوز بلد نیست، حالا تازه کارو شروع کرده و خیلی مهارت کافی نداره. اما در نجوم مسئله اینطور نیست. منجمین آماتور افرادی هن که الزاماً نمیرن سراغ تحصیلات دانشگاهی، اصلا ممکنه تحصیلاتشون چیز دیگه ای باشه، شغلشون که اصلا چیز دیگری است، کاری به نجوم نداره، شغل و کسب و کارشون کاملا بدون ارتباط به نجوم هست، اما از روی علاقمندی و شیفتگی که به نجوم داشتند و دارن، خب وقت زیادی از خودشون رو در دنیای نجوم سپری میکنن. حالا اینها یک سری آموزش های مقدمه پایه و عمومی نجوم رو به هر صورت ممکن میگذرونن، حالا یا به واسطه مطالعه، یا به واسطه دیدن فیلم، یا به واسطه شرکت در دوره های آموزشی که همه جا هست، همه جای دنیا هست، توی ایران هم فراوانی وجود داره، و بعد فعالیت های مختلفی از روی علاقه‌مندیشون در نجوم انجام میدن که این فعالیت ها دیگه فعالیت های علاقه‌مندیه، از روی علاقه و شیفتگی که به نجوم دارن میپردازن، در کنار کار و زندگی و اون موقعیت شغلی که برای خودشون توی زندگی دارن و انتخاب کردن. حالا این منجمین آماتور بعضن بعضیشون هستن که از منجمین حرفه‌ای هم خیلی بیشتر ممکنه به کار رصد بپردازند، به برخی از کارهای رصدی که در سطح پایین انجام میشه. سطح پایین منظورم خارج از سطح حرفه‌ای و پژوهش‌هایی هست که در مرز دانش انجام میشه، ولی همین رصدها خیلی میتونه زیبا باشه، خیلی جذاب باشه، خیلی هیجان انگیز باشه و منجمین آماتور تو این زمینه ها کار میکنن. حالا این پس دو شاخه اصلی نجوم، یک منجمین حرفه‌ای یا نجوم حرفه‌ای که مشخص شد، یک منجمین آماتور یا نجوم آماتور. حالا بله. کاری که خود من انجام میدم، آموزش هایی که من ارائه میدم و افراد نظیر من که بعضا ممکنه شما توی پیج های اینستاگرامی، توی سایت های اینترنتی به تعداد زیاد مشاهده بکنید، اینها تقریبا میشه گفت 99%شون منجمین آماتور هستن و توی هیته نجوم آماتوری فعالیت میکنن. و چرا؟ چون که منجمین حرفه‌ای اصلا زبانشون، نوع کارشون کاملا در یک دنیای دیگریست که در واقع میشه در زبان سطح والای دانشگاهی، مثل اینکه ما حرف یک ریاضیدان مثل مرحوم مریم میرزاخانی رو اگر که بخواد میخواست ایشون در سطح دانشگاهی و پژوهشی خودش از ریاضیات برای ما بگه، ما هممون سرمون سوت میکشید، هیچی هم نمیفهمیدیم، هاج و واج نگاهش میکردیم. حالا منجمین حرفه‌ای هم همینطورن، در سطحی که اونا کار میکنن کاملا متفاوت و به دور از اون چیزی هست که ما بتونیم، یعنی عموم مردم و آماتورها بتونن متوجهش بشن. اما آماتورها بیشتر با مردم، بیشتر با زندگی، توی زندگی انسان‌ها فعالیت میکنند و کار دارن. حالا منجمین حرفه‌ای کارشون چیه؟ منجمین حرفه‌ای در حال پژوهش در مرزهای دانش نجومند، این که با استفاده از ابزارهای بسیار متنوع و پیشرفته‌ای که توی دنیا هست، از تلسکوپ‌های خیلی پیشرفته، البته تلسکوپ‌ها رده‌بندی‌های خیلی متفاوتی دارن، پایین، سطح پایین، متوسط، خیلی بزرگ، تا ابزارهای رصدی بسیار گوناگونی که هستند و در گوشه و کنار دنیا، در اطراف مدار زمین، حتی در جای دیگر منظومه شمسی از این ابزارهای مختلف استفاده میکنن تا بتونن مرزهای دانش نجوم رو توسعه بدن، جلو ببرن و کشفیات جدید بکنن. معماها و سوالات بزرگی که در این از عالم و از کیهان باهاش مواجه میشن رو بتونن حل بکنن. اما منجمین آماتور چی؟ منجمین آماتور خب بیشتر کارشون ذوقیه، از روی ذوقشون هست که به نجوم میپردازن و روی علاقمندی خودشون کارهای رصدی عمومی، مثلا رصد با استفاده از تلسکوپ بتونن ماه رو رصد کنن، سیاره ها رو رصد کنن، سحابی ها، کهکشان ها و خوش های ستاره ای رو که میشه با تلسکوپ های کوچک یا متوسط مشاهده کرد، اینها رو رصد کنن. اینجا هم رصد کردن عموما به معنی نگاه کردن و دیدن هست. مثلا رصد های هلال ماه، رصد های مختلفی که از ماه میتونیم داشته باشیم، از اجرام غیر ستاره ای هست، کشف دنباله دار ها هست، بررسی ستاره های متغیر هست و خیلی کارهای دیگه، خیلی رصدهایی که متنوع هست و میشه با تلسکوپ های کوچیکی که بهشون میگیم تلسکوپ های آماتوری میشه انجام، میتونن انجام بدن. و کار منجمین آماتور بیشتر ذوقی، از روی علاقمندی و در خیلی از موارد هم حالت ترویج علم پیدا میکنه که مثلا منجمین آماتور تلاش میکنن که این دانش رو در بین مردم و در جامعه ترویج بکنن. خب پس اینجا متوجه میشیم که منجمین آماتور نمیتونن در سطح بالای مثلا اکتشافات خیلی خاص شرکت بکنن، چون هم ابزارشو ندارن و هم دانششو. اما در عوض منجمین حرفه‌ای هم اونو نمیتونن نجوم رو به اون صورتی که آماتورها در بین مردم ترویج میکنن ترویج بکنن، مگر اینکه خودشون بیان و به صورت آماتوری کار بکنن و وقتشون و انرژیشون رو بگذارن برای اینکه کارهای منجمین آماتور رو انجام بدن. در کل بخوایم بگیم کلن در دانش نجوم ما تلاش میکنیم، ما منظورمون انسان‌ها که خب حالا منجمین میشن، اینجا منجمین تلاش میکنن که عالم رو ورای کره زمین، یعنی از این کره زمین که برویم بیرون، با هر آنچه که در این کیهان مواجه میشیم بشناسند، کشفیات جدید بکنند و سوالات بزرگی که در این کیهان بیکران و این عالم بی انتها باهاش مواجه میشن بتونن این سوالات رو پاسخ بدن. مثلا تا حدود 400 سال پیش عموم انسان ها فکر میکردن که زمین مرکز عالم هست و ماه و خورشید و ستارگان و سیاره ها به دور کره زمین میگردن، ولی رصدهایی که بعد از گذشت چند هزار سال منجمین کرده بودن در حدود 4 قرن پیش نشون داد که نه، اینطور نیست، ما خودمونم که روی زمین هستیم، خود زمین هم داره به دور خورشید میگرده به همراه سیاره های دیگر. بعد از اون توی حدوداً از حدود 200 سال 150 سال به این طرف مشخص شد که کره خورشید هم جسم خیلی خاصی نیست، در واقع یکی از میلیاردها ستاره ایست که در آسمان ما میتونیم مشاهده بکنیم. و بعد متوجه شدن، حالا ببینید اینا یک روایت تاریخی است از جریان کشفیاتی که منجمین انجام دادن. بعد درست. منجمین متوجه شدن که این همه ستاره ای که میبینیم تشکیل یک مجموعه رو میدن به نام کهکشان، که این در واقع همون راه شیری یا راه کهکشانی هست که، یا حالا به صورت مخفف دیگه میگیم راه کهکشان، که مشاهده میشه کرد که تمام این ستارگان و از جمله خورشید به همراه سحابی ها و خوش های ستاره ای و گاز ها و غبار های بین ستاره تشکیل یک ساختار خیلی بزرگ میدن به نام کهکشان. اون موقع جالبه بدونید حدود 100 سال پیش به همین موقع، یعنی 1920، بین اخترشناسان اختلاف بود. یک سری میگفتن که کل جهان همین راه شیریه، یک سری دیگه میگفتن نه علاوه بر راه شیری کهکشانهای دیگه هم هستن، بهش میگفتن جهانهای جزیره‌ای، که اون جزیره ها هم یه چیزهایی هستن مثل راه شیری ما، و بعد به اونا گفتن کهکشان. اختلاف بود و بعد از چند سال رصدهای جدیدتر و قدرتمندتری که انجام شد تقریبا 1926 مسلم شد که بله بله جهان ما تشکیل شده از تعداد زیادی کهکشان و همونطور این جریان اومده جلو. الان میدونیم که یه موقعی میگفتن مثلا توی عالم میلیون ها کهکشان، هزاران کهکشان، بعد گفتن ابزارها قوی تر شد، تلسکوپ ها قوی تر شد، گفتن میلیون ها کهکشان، بعد الان میگیم میلیارد ها کهکشان و چه بسا در آینده بگیم بیشمار کهکشان. یا مثلا 100 سال پیش اصلا تصور نمی کردن که به غیر از 3 سیاره هایی که در منظومه شمسی هستند که در کتاب علوم ابتدایی باهاش آشنا شدیم، به غیر از سیاره های منظومه شمسی ما برای ستارگان دیگر منظومه سیاره ای داشته باشیم. هرچند خیلی ها چه اونایی که چه فیلسوفان چه منجمین احتمالشو میدادن، میگفتن ممکن ستارگان دیگر هم مثل خورشید خانواده سیاره ای داشته باشن. اما از 30 سال پیش تا حالا اینو بدونید که چقدر جالب، ما تونستیم بیش از حدود حدود 4000 سیاره فراخورشیدی کشف بکنیم. یعنی ما الان میدونیم، مطمئنیم که بیش از 4000 سیاره فراخورشیدی در بیرون از منظومه شمسی، سیاره هایی که دارن به دور ستاره های دیگر میگردن، وجود دارند و حدود نزدیک کمتر از 2000 کاندید دیگر هم هست که باید کاوش و بررسی بیشتر بشه تا مطمئن بشن. و همینطور این داره جلو میره. حالا این مجموعه کاری هست که کل منجمین دوست دارن و تلاش میکنن انجام بدن تا این کیهان و این جهان رو بهتر بشناسن، ولی هر کسی درست. به نوعی و به روشی. خب درست. خدمت شما هستم.
مرسی از شما، مرسی از توضیحات کامل و مفصلتون. من سوالای خیلی زیاد و گوناگونی اینجا دارم دریافت میکنم که اگه فرصت بشه امیدوارم که بشه همش رو پرسید.
بله
میشه یکم اگه میشه یه کم خلاصه تر بهمون جواب بدید که ما برسیم سوالای خیلی بیشتری ازتون بپرسیم. میخوام برگردم به 13.5 میلیارد سال سال نوری پیش. من اصلا گیت شدم اون موقعی که در واقع دقیقه 13.4 هست، اون موقعی که 13.4 اون موقعی که بیگ بنگ اتفاق افتاد و نظریه بیگ بنگ که حالا هنوز فکر کنم ثابت نشده دیگه، درسته؟
خب حالا سوال بپرسید تا من میگم توضیح میدم.
نظریه بیگ بنگ در واقع میخوام بدونم که چی هست، نظریه بیگ بنگ چی میگه و فکر کنم انسان تونسته یه سیاره تا حالا پیدا کنه که یه کهکشان که 13.2 میلیارد سال نوری از ما فاصله داره و بیگ بنگ گفته میشه که 13.4 میلیارد سال نوری از ما فاصله داره و داریم میرسیم به دوران بیگ بنگ و جیمز وب میتونه بهش برسه. خب قبل اینکه در برای جیمز وب بپرسم که اصلا بیگ بنگ چی میگه و بیشتر بیگ بنگ نظریهش چی هست؟
بله بسیار خوب. خب این تئوری بیگ بنگ یا حالا به فارسی میگیم مهبانگ در واقع یکی از قوی ترین تئوری هایی هست که در کیهان شناسی مطرح میشه. کیهان شناسی به بررسی کل عالم میپردازه، نه به بررسی جزئیات عالم، یعنی همه کیهان رو میخواد مطالعه بکنه، از نگاه کلی ساختار کل کیهان رو بررسی میکنه. حالا زمان شکل گیریش که چه زمانی این شروع شده، کی تولد عالم بوده، چه مسیری رو طی کرده و چگونه ساختارهایی که توی عالم توی کیهان وجود داره شکل گرفتند. اما بذارید پس حالا چند تا نکته رو بیان بکنم. طبق این تئوری ما اینطوری تا حالا فهمیدیم که حدود 13.8 میلیارد سال پیش، من اعداد رو هم تصحیح میکنم، حدود 13.8 میلیارد سال پیش در اثر یک فرایندی، یه اتفاقی که انفجار گونه بوده است، یک اتفاقی که حالت انفجاری داشته، تمام آنچه از ذرات سازندهی که در این عالم مشاهده میکنیم از یه نقطه بسیار فشرده با چگالی فشردگی بی نهایت. حالا چگالی هم تفسیر میکنم فشردگی، یعنی فشردگی بی نهایت زیاد بوده و دمای میلیاردها درجه سانتیگراد کل عالم حدود 13.8 میلیارد سال از اون نقطه شروع شده. حالا دقیقا در لحظه شروع چی بوده نمیدونیم، یعنی تئوری مهبانگ نمیتونه حرفی در موردش بزنه. قبل از مهبانگ، یعنی بگید شما از لحظه صفر و قبل از صفر، یعنی قبل از انفجار بیگ مهبانگ چه چیزی بوده، این تئوری میگه من نمیدونم، چون که من دادهی اطلاعاتی ازش ندارم و ریاضیاتم هم نمیتونه براش اطلاعاتی به ما بده. اما از بعدش چرا؟ و بعد از این حالت انفجار گونه که همه آدم در ابتدا انرژی خالص بوده، انرژی خالص بوده و در زمانهای بسیار کوچک، زمانهایی که مثلا اینجوری شما در نظر بگیرید میلیاردیوم میلیاردیوم ثانیه، مثلا چند تا از این میلیاردیوم میلیاردیوم ثانیه گذشته، این اتفاق افتاده. بعد مرحله بعد که کم بعدترش دوباره یه سری اتفاقات دیگه افتاده و اتفاقات مختلفی افتاده در چند مرحله، تا بعد از چند مرحلهش اولین ذرات بنیادین شکل میگیرن. یعنی چی؟ الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها. بعد هسته اتم های هیدروژن و بعد هسته اتم های هلیوم شکل میگیرن. آروم آروم که جهان همینطور حالات انفجارگونه داره بزرگ میشه، منبسط میشه و انبساط پیدا میکنه، دماش یواش یواش میاد پایین، سردتر میشه و در گوشه و کنار این عالمی که حالت بسیار گداخته، بسیار داغ، دماها در حد میلیارد و میلیون درجه است تو دوره اولیه داشته، آرمارم که دما میاد پایین در حد چند هزار درجه میشه، اون موقع اتم ها میتونن شکل بگیرن، توده های ابر و گاز های قلمبه قلمبه از این هیدروژن ها دور هم دیگه مجتمع میشن و هسته اولیه کهکشان ها رو میسازن. حالا اینجا به صورت کلی میگم، یه سری جزئیات داره، یه سری جاهاش اختلاف نظر هست که دیگه از اونها میگذریم و یواش یواش زمان که میره جلو و این حالت انفجارگونه همینطور ادامه پیدا میکنه و اون عالم اولیه، عالم آغازین منبسط میشه، دما میاد پایین تر و یواش یواش ستاره های اولیه شکل میگیرن، یواش یواش کهکشان های اولیه شکل میگیرن و بعد از حدوداً 300 هزار سال بعد از انفجار عالم روشن میشه و نور میتونه عبور کنه. ما نهایتاً با تلسکوپ هامون میتونیم، اگر تلسکوپ هامون آنقدر قدرت داشته باشن، میتونیم تا زمانی که عمر عالم 300 هزار سال بوده نفوذ کنیم، دیگه بیشتر از اون نمیتونیم نفوذ کنیم. اما تا کنون دورترین رکوردی که داشتیم که فعلا متعلق به تلسکوپ فضایی هابل هست، در واقع میشه پدر این جیمز وب، پدر تلسکوپ جیمز وب، توسط تلسکوپ هابل دونستیم دورترین کهکشان با فاصله 13.4 میلیارد سال نوری رو مشاهده کنیم، یعنی حدود 400 میلیون سال بعد از تولد عالم. حالا تلسکوپ جیمز وب که فعال بشه طی ماه‌های آینده و بخواد توی این قسمت فعالیت بکنه، امیدواریم که طی پژوهش‌های آینده بتونه از این 13.4 میلیارد سال نوری سال گذشته یکم جلوتر بره و یکم عقب‌تر رو به ما نشون بده و اخترشناسان ببینن که چه اتفاقی افتاده. خب حالا بعد از اون زمان دیگه این ستارگان و کهکشان‌ها شکل می‌گیرن و ما کل عالم رو تقریبا به این صورت فعلی می‌بینیم. فقط چیه؟ عالم همچنان در حال انبساطه. حالا انبساط عالم یعنی چی؟ یعنی نه اینکه فکر کنیم که مثلا ما الان اینجا رو زمین نشستیم زمین داره منبسط میشه، یا مثلا فاصله زمین تا خورشید منبسط میشه. نه، اصلا حتی انبساط عالم کاری به فاصله ستارگان هم نداره، یعنی فاصله ستارگان در اثر انبساط عالم کم و زیاد نمیشه، اصلا تأثیری نداره. در مقیاس بسیار بزرگه، در مقیاس بسیار بزرگی، جایی که فاصله های کهکشانی است، ما این موضوع و پدیده انبساط جهان رو مشاهده میکنیم که حالا اینو میتونیم اگر در فرصت های دیگر بهش بیشتر میپردازیم.
من همینطور که شما داشتید حرف میزدید که سوال برام به وجود اومد که بله. اصلا قرار نبودی همچین سوالی من بپرسم، ولی اینجوری که ما میلیارد میلیارد سال داریم میریم عقب، این فکر کنم تلسکوپ هابل تونسته بود که کهکشان اسمشو دقیق یادم نیست، فکر کنم GNZ11 بود اسمش اگه اشتباه نکنم.
آفرین.
تونسته بود که این کهکشان رو ببینه، ولی خب این کهکشان میلیارد ها میلیارد سال از زمین عقبتر، امکان داره که مثلا چندین هزار سال دیگه یا شاید مثلا میلیون ها سال دیگه کلن به شکل تئوری، حالا اینکه چه اتفاقی میفته که ما زنده نمونیم که بفهمیم، ولی امکان داره که توی اون سیاره هایی که ما تازه، توی کهکشان هایی که ما تازه داریم کشف میکنیم، زندگی ایجاد بشه یا حتی باشه یا نه.
آها خب ببینید، اصلا این کلن یک احتمالیه که از همون سالهای گذشته، از دورهای گذشته، از اون زمانی که انسان ها متوجه شدن که ستارگانی که در شب در آسمان میبینیم اینها مثل خورشید خود ما هستن و احتمال داره که سیاره هایی داشته باشن، از اون زمان به بعد این احتمال همواره در ذهن دانشمندان و پژوهشگران انسان ها بوده که موجودات زنده دیگری غیر از ما انسان ها وجود داشته باشند. و با توجه به تعداد بسیار زیاد ستارگان و سیاره های احتمالی که در همین کهکشان خودمون، در کهکشان راه شیره هست، به احتمال بسیار زیاد میتونیم مطمئن باشیم که در همین کهکشان خودمون هم سیاره های و کراتی هستند که میزبان حیات یعنی زندگی باشند. حالا زندگی تعریف عمومی داره، از یک موجود مثلا یک باکتری، یک تکسلولی، ما بهش میگیم موجود زنده، تا یک موجود زنده پیچیده یا هوشمندی مثل انسان. حالا دیگه خیلی کلی بگیم مثلا گیاه، حیوان و انسان، انسان که باشه هوشمندشون، این احتمال وجود داره و خیلی هم میتونه متنوع باشه. این در کهکشان خودمون، ما کهکشانمون حداقل 100 میلیارد ستاره داره، حداقل 100 میلیارد ستاره، و این طوری که داره کشفیات جدید نشون میده، همینطور ابزارها که قوی تر میشن، تلسکوپ ها و روش های رصدی قوی تر میشن، ما داریم همینطور سیاره های بیشتری کشف میکنیم، ظاهرا یه جورایی داریم مطمئن میشیم که تعداد سیاره ها خیلی زیاده، یعنی شاید بیشتر از تعداد ستارگان کهکشان ما سیاره داشته باشیم. پس احتماله و بله، وقت اون موقع این باعث میشه که احتمال وجود موجودات زندگی دیگر هم همینطور افزایش پیدا کنه. پس به احتمال زیاد تو هم کهکشان خودمون موجودات زندگی وجود داشته باشن. حالا وقتی که میریم بیرون از کهکشان راه شیری، با تعداد بیشمار کهکشانی مثل کهکشان راه شیر مواجه میشیم که هر کدوم یه گوشه و کنار این کیهانن و بعد اونا هم میتونن در خودشون میزبان میلیاردها سیاره و به احتمال زیاد تعداد زیادی تمدن و موجودات زندگی دیگری باشن. خب ببینید، این تا اینجا احتماله، ممکنه چنین چیزی وجود داشته باشه، ولی ما تا کنون نتونستیم اثر هیچ موجود زندگی رو مشاهده کنیم. تا کنون با اطمینان اینو خدمتتون عرض میکنم که هیچ شاهد تجربی، هیچ مشاهده تجربی مطمئنی از وجود موجود زنده دیگر مشاهده نشده. حتی موجودات زنده ابتدایی مثل باکتری ها و تکسلولی ها دیگه، حالا موجودات هوشمند که اون که اصلا تا حالا مطمئنن هیچ چیزی تا حالا نتونستیم پیدا کنیم، ولی احتمالا هستن، حالا زمان میگذره تا ببینیم چه موقع بتونیم اونها رو پیدا کنیم، باهاشون ارتباط بگیریم یا اونا با ما ارتباط بگیرن.
بله، خیلی 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 جالب بود. من امیدوارم تا مثلا چند ده سال آینده یه همچین اتفاقی بیفته و من بتونم بفهمم که بتونم بفهمم که اصلا موجود دیگه هست نیست.
انشالله.
سال دیگه که ازتون دارم، تا جایی که من میدونم فکر کنم سال 2016 ناسا قرار بود که چند نفر بفرسته به مریخ که اینا یه سفر داشته باشن، سفر بدون بازگشت، و زمزمایین شنیده میشد که قرار انسانهایی برن و روی ماه قدم بذارن. یه سری کتاب هم هستن که من اون اول مصاحبه گفتم من کتاب خوندم، من کتاب علمی تخیلی اندیوی رو خوندم، مریخی و آرتمیس، مریخی که قطعا اسمش معلومه، راجبه یه در واقع فضانورده که رو مریخ گیر میفته، و آرتمیس هم راجبه یه شهره که روی ماه. اینا کتاب داستانن در واقع، ولی خب اطلاعات کوچیکی هم توشون هست. بگذاریم، شنیده میشه که انسان ها قصد دارن به زودی زود برن و روی ماه و مریخ زندگی کنن. در این در واقع در این باره چه اطلاعاتی در دسترس هست و انسان تا حالا تونسته چه کارهایی انجام بده؟
خب من ابتدا بگم در پرانتز که من اطلاعات فضایی، یعنی اطلاعاتی که دارم در مورد علوم فضایی و فضانوردی کمه. صرفا در حد اطلاعات عمومی آن چیزی رو که مطمئن باشم یا محتمل بدونم خدمتتون تقدیم میکنم، و اگر یه موقع سوال خیلی خاصی بود میتونم از دوستان دیگری که تو این زمینه فعالیت میکنن بپرسم و بعدا خدمتتون عرض کنم. ولی این چیزی که میدونم، بله، حالا این سوالی که الان پرسیدید، بله، این خب از چند سال پیش برنامه براش تدارک میدیدند سازمان های فضایی و خب بالاخص ناسا که یک سفر انسان به مریخ تدارک ببینند، و مطمئناً اولین سفر یا اولین سفرها بدون بازگشت خواهد بود. علتش هم این هست که مریخ بسیار از کره زمین دورتر از ماه، و سفری که بخواد انسان رو، یعنی یک فضاپیمایی که بخواهد یک یا چند انسان رو با خودش به این سیاره ببره، دیگه امکان برگشت براش نیست، و افرادی که میرند یک جوری دیگه تضمین میکنن که تا پایان عمری که اونجا مجبورند بگذرونن در مریخ بمونند و دیگه نمیتونن برگردن. درسته. که اعلام عمومی کردن، خیلی ها در سایتشون اعلام کردن، افراد داوطلب میرفتن ثبت نام میکردن و یک سازوکاری داشت که یک سری رو انتخاب کنن که مثلا یه تعداد محدودی رو، نمیدونم حالا چند ده نفر بود، اصلا اینو اطلاع ندارم، انتخاب کردن که اینها آموزش های لازم و پژوهش های لازم براشون انجام بشه تا بعدا وقتی که پروژه عملیاتی شد مثلا از بین اینها یه تعدادی انتخاب بشن، چند نفر خانم و آقا، و این سفر رو به انجام برسونن. این فعلا چیزی که هست هنوز در حد پژوهشه، خب اصلا هنوز عملیاتی نشده، ولی خب خیلی ها هستن که ثبت نام های مقدماتیش رو به صورت عمومی کردن، فکر میکنم حتی مراحل انتخاب های اولیش هم انجام دادن، ولی خب این یک کار فناوری بسیار پیچیده است، یعنی یک فعالیتی هست که نیاز به سرمایه گذاری بالا داره، نیاز به پژوهش خیلی سطح بالا داره و هنوز عملیاتی نشده. الان شرکتی مثل شرکت اسپیس ایکس که توی این زمینه داره، توی زمینه حمل مسافرش داره فعالیت میکنه، خب خیلی شاخصه و فعالیتش هنوز در مرحله چیه؟ پژوهش، در مرحله هایی هست که داره وسایل مورد نیاز، اون موشک ها و اون سفینه های مخصوصی که بتونه این کار انجام بده رو دارن آماده میکنن. سفر به ماه و بازگشت به ماه هم همینطور. این حالا نه فقط سازمان فضای ناسا یا حتی این اسپیس ایکس، که سازمان فضای دیگر مال کشورهای دیگر هم، اونها هم فعالیتی دارن که دوباره انسان رو بر سطح ماه فرود بیارن. این هم به خاطر اینکه ماه از نظر اینکه به عنوان یک ایستگاه اولیه فضایی مورد توجه هست، ظاهرا بهش توجه میکنن. حالا این رو مطمئنم، یعنی اینو مطمئن باشید توی این زمینه اقدامات فضانوردی تا یکی دو دهه آینده میتونیم شاهد کارهای عجیب غریبی باشیم. یعنی منتظر باشید عزیزان که تا زمانی که مثلا نمیدونم 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه یه اتفاقات عجیب غریبی افتاده باشه، که چه بسا خیلی از این داستانهای علمی تخیلی یا فیلمهای علمی تخیلی که دیدیم تا 20 سال دیگه محقق شده باشه، عملی شده باشه. واقعا توی این زمینه بعضی مواقع آدم غافلگیر میشه از چی؟ رشد تکنولوژی و جسارتی که انسانها بعضیشون نشون میدن.
بله، درسته. پس شنونده های عزیزمون، به ویژه اونایی که فیلم و کتاب های علمی تخیلی زیاد میبینید، یه 10-20 سال صبر کنید، اون کتاب ها و اون فیلم ها واقعی خواهند شد، امیدوارم واقعی بشن و ما بتونیم چیزای جالبی رو مشاهده کنیم. ما دیگه تقریبا تایممون رو به پایان هست و فقط یه سوال مونده که من خیلی دوست دارم بپرسم، اگه میشه یکم کوتاه جواب بدید.
چشم.
راجع به شهاب سنگاست که این شهاب سنگا چیان و واسه این که مثلا گفتن میگن شهاب سنگا به زمین ممکنه برخورد کنن، آیا ستاره شناسا میتونن اینو پیش بینی کنن قبل اینکه به زمین برخورد کنه؟
ببینید، ما یه سری خرد سنگ هایی داریم که در سطح منظومه شمسی به مقدار زیاد فراوان وجود دارن، در سطح کل منظومه شمسی، بعد اینا اندازه های متفاوتی دارن، بعضیشون در حد ریگند شماسه و شن و اینها خیلی ریزن، خیلی ریز مثل دونه های شنماسه که اینا تعدادشون زیاده، بعضیشون هم به اندازه های سنگ های کوچیک، قلوه سنگ، سنگ که به اندازه یه مشت باشه، گردو باشه، بزرگتر، کوچیکتر، به مقدار زیاد وجود دارن و اینها در همیشه در حال برخورد به جو زمین هستن و وارد زمین میشن. جالبه که بدونید که در هر شبانه روز نمیدونم چندین تن از این مواد بر سطح زمین می نشینه، وارد زمین میشن، میسوزن، خاکستر میشن و خاکستر سطح زمین می نشینه، میاد تو جو، میاد توی جو زمین، ولی مشکلی ندارن. اما یک سری از اجرام داخل منظومه شمسی هستن به نام سیارک ها. این سیارک ها اینا که یه سری از اون بزرگاشون میتونن خطرناک باشن، اینها رو داریم شناسایی میکنیم. حالا سیارک ها چی هن؟ اینا سنگ هایی هستن که باز در سطح منظومه شمسی هن، همه در حال گردش به دور خورشیدن، اما مدارهاشون بعضیشون ممکنه با مدار زمین تقاطع داشته باشه و یه جایی بیاد و از نزدیکی زمین بله و جذب زمین بشه و ممکنه خطرناک بشه. حالا اونا اینجون که اندازه کوچکی دارن، مثلا به اندازه یک جعبه هستن، به اندازه یک تخت سنگ مثلا چند یکی دو متری هستن، اینها باز خطرناک نیستن، اما اوناشون که بزرگ میشن مثلا یک کوه میشن، اگر به زمین برسن و برخورد کنن اون وقت دیگه نه دیگه خیلی خطرناک میشه. اتفاقا یکی از پروژه‌های بین‌المللی که انجام میشه پروژه کشف سیارک هاست که توسط یک سری تلسکوپ های روباتیک در گوشه و کنار کره زمین عکس هایی از آسمان گرفته میشه و بعد عکس هاش در اختیار همه علاقمندانی که هر جایی باشن قرار میگیره، توی عکس ها میگردن با یک ساز و کاری که داره و از طریق اون عکس ها میتونن سیارک های جدید رو کشف بکنن. منظور این که چرا؟ ما داریم این کار میکنیم که تا آنجایی که بشود سیارک های جدید رو کشف بکنیم، سیارک های ناشناس رو، و اونهایشون که ممکنه برای زمین خطرناک باشه رو بشناسیم و حواسمون بهشون باشه.
درسته. خب آقای همایونی، من خیلی 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 خوشحال شدم که تونستیم در خدمتتون باشیم و خیلی خیلی نکات ارزشمندی رو تونستم یاد بگیرم از شما.
خواهش میکنم.
همچنان خیلی 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 سوالام موند که هم
بله بله
پرسیده بودن و متاسفانه برنامه زندت و وقت نشد که به اون سوالها برسیم.
یه فرصتی دیگر
میخوام ازتون بگیرم برای محله نابینایان، بله، که یه کنفرانس ما بتونیم برگزار کنیم توی همین فضای تیم تاک و بچه‌هایی که الان شنونده هستن خودشون بیان و سوالاشون راجع به ستاره شناسی و راجع به علم نجوم ازتون بپرسن، اگه ما بتونیم این قرار
بله،
شما
بله.
که همچین برنامه یا داشته باشیم خیلی عالی میشه.
انشالله حتما هستیم، یه هماهنگی میکنیم تا زمانی که منم بتونم میتونیم صحبت بکنیم. من حرف نداشتم، دوست داشتم بشینیم تا صبح اینجا و با هم دیگه در مورد نجوم و این شگفتی هایی که در عالم نجوم و کیهان هست صحبت کنیم. اتفاقا منم خیلی چیزای دیگه هست که پایه‌ای تر هست و خیلی مهم هست و میدونم که اگر اونها رو برای شما مطرح بکنم میتونه کمک بکنه که نگرش شما به نجوم متحول بشه. خیلی دوست دارم که در مورد اونها صحبت کنم، حالا حتی نه نابینایان، حتی بینایان هم نسبت به دانش نجوم نگرش ها و نگاه های بعضن نادرستی دارند، خب ناقص و نادرست، هم یه جاهای ناقص اطلاعات میدونن یا تصور میکنن، یه جاهایی هم نادرست. انشاءالله در فرصت های دیگه صحبت میکنیم و میریم جدو.
درسته. شنونده های برنامه خواستن که پیج اینستاگرام شما رو داشته باشن که بتونن مطالبی که میذارید، سایت ایشون که ستاره‌شناس.com هستن. ولی خب اگه پیج اینستاتون هم به بچه ها بگید و که بچه ها بتونن اونجا هم دنبالتون کنن، فوق‌العاده میشه.
چشم. پیج اینستاگرام، آدرس سایت ستاره‌شناس.com و پیج اینستاگراممون هم آیدیش هست ستاره شناس، ولی آخرش دوتا اس داره.
درست.
ستاره شناس خیلی راحت روی خودش میره جلو، آخرش دوتا اس داره. آدرس سایت آخرش یه دونه اس داره، ولی پیج اینستاگرام دوتا اس داره. بله، از اونجا هم میتونیم خدمتتون باشیم.
خب مرسی از شما و در آخر کلام پایانی و حستون از این که مهمون محله نابینایان بودید توی برنامه هات گوش کن.
من یک شعاری دارم در سایت ستاره شناس که بیان میکنم در همه آموزش هم، که بیان میکنم ستاره شناس شوید و این جهان را مکانی زیباتر برای زندگی ببینید، و اینجا هم همین رو برای شما بیان کنم و عرض میکنم که ستاره شناس شوید و این جهان را مکانی زیباتر برای زندگی حس کنید، که مطمئن هستم همین اتفاق خواهد افتاد و چه بسا برای خیلی از شما افتاده، و بی نهایت خوشحالم که با شما صحبت کردم.